کتاب آخرین عروس قسمت چهارم. ابن وصیف در فکر فرو رفته است. او می‌خواهد خلیفه جدید را انتخاب کند. باید کسی به عنوان خلیفه انتخاب شود که دیگر به سپاهیان بی احترامی نکند. او می‌داند که پایه‌های حکومت سست شده است و مردم از ظلم‌ها و ستم‌ها خسته شدند و جامعه مانند آتش زیر خاکستر است. اکنون باید از فردی کاملا مذهبی استفاده کرد تا بتوان این فتنه ها را خاموش کرد. باید با ابزار دین مردم را آرام کرد. فکری به ذهن او میرسد. معتز پسر عمویی دارد که ظاهرا خیلی انسان با خدایی است. او روزها روزه میگیرد و شبها نماز میخواند. او بهترین گزینه برای خلافت است. اکنون او را به قصر می آورند. باید برای او لقب خوبی انتخاب کرد تا مناسب او باشد. لقب مهتدی. لقب مهتدی برای او انتخاب می شود. خیلی عجیب است. این لقب چقدر به نام مهدی علیه السلام شبیه است. من فکر می کنم آنها شنیدند که به زودی مهدی علیه السلام خواهد آمد. برای همین از نام مهتدی استفاده می کنند. سرانجام مهتدی به عنوان خلیفه انتخاب می شود و همه با او بیعت می کنند و او را بر تخت خلافت می نشانند. مهتدی دستور می دهد تا موسیقی در تمام شهر سامرا ممنوع بشود. زنانی که ترانه می‌خوانند از این شهر اخراج می‌شوند. مردم این شهر خیلی خوشحال هستند. آنها می‌بینند بعد از سال‌ها یک حکومت کاملاً اسلامی روی کار آمده است که می‌خواهد احکام خدا را اجرا کند. مردم او را به عنوان عدل الرضی می‌شناسند. یعنی خلیفه‌ای که همه وجودش عدالت است و خدا از او خیلی راضی است. مردم برای او همواره دعا می کنند. آنها برای خلیفه دعا می کنند و دوام حکومت او را از خدا می خواهند. واقعا باید به هوش اینها آفرین گفت. اینها دست شیطان را از پشت بستند. ببین چگونه فتنه بزرگ را آرام کردند. چگونه از ابزار دین استفاده کردند. مردم چقدر خوشحال هستند. خلیفه های قبلی فقط کارشان آدم کشی بود و همه فکرشان شهوترانی بود و زنان ترانخان را دور خود جمع می کردند. اما مهتدی در این هوای گرم تابستان روزه مستحبی می گیرد و شبها صدای گریش تا به آسمانها می رود. این چنین است که دوباره شهر سامرا آرامش خود را به دست می آورد. من با خود فکر می کنم شاید این خلیفه جدید آدم خوبی باشد. او که اهل نماز و طاعت است، شاید دیگر به امام عسکری علیه السلام سختگیری نکند. شاید او به تبعید امام پایان بدهد و اجازه دهد که به شهر خودش مدینه برود. شاید او به فشارهایی که سالیان سال شیعیان را به سطوح آورده پایان بدهد. ولی تعجب می کنم وقتی می بینم که خلیفه جدید نه تنها امام را آزاد نمی کند بلکه فشارها را زیادتر می کند. او دستور می دهد تا بر تعداد مامورانی که خانه امام را زیر نظر داشتند افزوده شود. گویا همه این روزه ها و نمازهای خلیفه بازی است. بازی خواب کردن مردم. این بهترین راه برای عوام فریبی است. درست از خلیفه عوض شد و خیلی از سیاست ها هم تغییر کرد، اما سیاست اصلی آنها هرگز تغییر نمی کند. آیا می دانی آن سیاست چیست؟ نباید مردم با امام عسکری علیه السلام آشنا شوند. نباید جوانان با او ارتباط برقرار کنند. باید او در گمنامی کامل بماند. رفتن به خانه او جرم است و نامه نوشتن به او جرم. هر چیزی ممکن است با عوض شدن خلیفه ها عوض شود، اما این سیاست هرگز تغییر نخواهد کرد. امروز روز 14 شعبان است و ما مدتی است که در این شهر هستیم. آرامش دوباره به شهر بازگشته است و مردم به زندگی عادی خود مشغولند. می دانم خیلی دلت می خواهد امام را ببینی، اما نمی دانی چه کنی. با خود می گویی حالا که نمی شود به خانه امام برویم، چقدر خوب است که ما به خانه حکیمه، عمه امام عسکری علیه السلام برویم و از او در مورد امام سوال کنیم. رو به من می کنی و می گویی یادت هست سال قبل که به اینجا آمدیم چه ساعتی در کوچه با حکیمه برخورد کردیم؟ فکر می کنم ساعت 16:00 بود. خوب است، امروز عصر به همان کوچه برویم و به بهانه کمک کردن به او به خانه اش برویم. چه فکر خوبی، آن وقت می توانیم از او در مورد امام عسکری علیه السلام و بانو نرجس سوال کنیم. ما منتظر هستیم تا عصر فرا برسد. خدا را شکر می کنیم که دوباره در خانه حکیمه هستیم. روی تخت وسط حیاط نشسته ایم و میهمان خواهر آفتاب شده ایم. امروز حکیمه هم روزه است. همه دوستان خوب خدا در ماه شعبان روزه می گیرند. اما من و تو مسافریم و مسافر نمی تواند روزه بگیرد. حکیمه برای ما سخن می گوید. سن زیادی از من گذشته است. نمی دانم زنده خواهم بود تا فرزند امام عسکری علیه السلام را ببینم یا نه. بعد آهی می کشد و می گوید من هر وقت به خانه آن حضرت می روم از خدا می خواهم به او پسری عنایت کند. در این هنگام صدای در خانه به گوش می رسد. چه کسی در می زند؟ حکیمه از جای خود بلند می شود و به سمت در می رود. بعد از لحظاتی بر می گردد. حکیمه لبخند می زند و خوشحال است. من از علت خوشحالی او می پرسم. پاسخ می دهد امام عسکری علیه السلام از من دعوت کرده است تا امشب افطار به خانه او بروم. امشب شب جمعه است، شب نیمه شعبان که با 11 مرداد ماه مصادف شده است. شاید امشب امام عسکری علیه السلام دلتنگ عمه‌اش حکیمه شده است. آخر امام در این شهر غریب است، هیچ آشنای دیگری ندارد. شیعیان هم که نمی توانند به خانه آن حضرت بروند. حکیمه برای رفتن آماده می شود. کاش می شد ما هم همراه او به خانه امام می رفتیم. خداوند دشمنان را لعنت کند که ما را از این فیض بزرگ محروم کردند. حکیمه اشک حسرت را در چشمان ما می بیند. دلش می سوزد. فکری به ذهنش می رسد. بعد از مدتی حکیمه ما را صدا می زند. نگاه ما به دو کیسه بزرگ می افتد. مادر، اینها را کجا می خواهی ببری؟ این دو کیسه را می خواهم به خانه امام عسکری علیه السلام ببرم. شما باید اینها را بیاورید. چشم. ماموران در بین راه جلوی شما را می گیرند و داخل کیسه ها را می بینند. شما با کمال خونسردی بایستید تا آنها به کار خودشان بپردازند. شما اصلاً به آنها کاری نداشته باشید. اکنون تو خیلی خوشحال هستی، به این بهانه می توانی امام خود را ببینی. با هم حرکت می کنیم. از خانه بیرون می آییم. کیسه ها قدر سنگین است، اما تو سنگینی آن را حس نمی کنی. چند مامور جلوی راه ما را می گیرند. کیسه ها را زمین می گذاریم. آنها با دقت کیسه ها را بازرسی می کنند. وقتی مطمئن می شوند که نامه ای داخل آن نیست، به ما اجازه می دهند که عبور کنیم. من تعجب می کنم. چگونه این ماموران به ما اجازه عبور دادند؟ فکر می کنم که کار بانو حکیمه است. حتما دعای خوانده است که ماموران بیش از این مانع ما نشدند. چند قدم جلو می رویم. اینجا خانه امام است. باور می کنی تا لحظه دیگر میهمان آفتاب خواهی بود؟ بوی بهشت، بوی گل یاس، بوی باران، اشک و راز و نیاز. چه شبی است امشب. در حضور امام مهربانی ها هستیم. سلام می کنیم، جواب می شنویم. امشب حکیمه در کنار امام عسکری علیه السلام افطار می کند. او هنگام افطار همان دعای همیشگیش را می کند. خدایا این اهل خانه را با تولد فرزندی خوشحال کن. همه ی آرزوی حکیمه این است که مهدی علیه السلام را ببیند. این آرزو کی برآورده خواهد شد؟ ساعتی می گذرد، حکیمه دیگر می خواهد به خانه خود برگردد. او به نزد بانو نرجس می رود و با او خداحافظی می کند و به نزد امام می آید و می گوید سرورم، اجازه می دهی زحمت را کم کنم و به خانه ام بروم؟ عمه جان، دلم می خواهد امشب پیش ما بمانی. امشب شبی است که تو سالهاست در انتظار آن هستی. منظور شما چیست؟ امشب وقت سحر فرزندم مهدی علیه السلام به دنیا می آید. آیا تو نمی خواهی او را ببینی؟ اشک شوق از چشمان حکیمه جاری می شود. او چگونه باور کند که امشب به بزرگترین آرزوی خود می رسد؟ حکیمه بی اختیار به سجده می رود و می گوید خدایا، چگونه تو را شکر کنم که امشب آخرین حجت تو را می بینم؟ اکنون حکیمه بر می خیزد و به سوی بانو نرجس می رود تا به او تبریک بگوید. شاید هم می خواهد به او گلایه کند که چرا قبلاً در این مورد چیزی به او نگفته است. حکیمه می آید و نگاهی به نرجس می کند. می خواهد سخن بگوید که ناگهان مات و مبهوت می ماند. مادری که قرار است امشب فرزندی به دنیا بیاورد باید نشانه ای از حاملگی داشته باشد. اما در نرجس هیچ نشانه ای از حاملگی نیست. یعنی چه؟ او به نزد امام عسکری علیه السلام برگشت و می گوید سرورم، به من خبر دادی که امشب خدا به تو پسری عنایت می کند. اما در نرجس که هیچ اثری از حاملگی نیست. امشب فرزندم به دنیا می آید. آخر چگونه چنین چیزی ممکن است؟ عمه جان، ولادت پسرم مهدی علیه السلام مانند ولادت موسی علیه السلام خواهد بود. این جواب امام عسکری علیه السلام برای حکیمه همه چیز را بیان کرد. از این سخن امام خیلی چیزها را می شود فهمید. قصه نرجس همان قصه یوکابد است. از من می پرسی یوکابد کیست؟ او مادری است که هزاران سال پیش موسی علیه السلام را به دنیا آورد. آیا دوست داری راز تولد موسی علیه السلام را برایت بگویم؟ شب چهارشنبه بود. فرعون در قصر خیش خوابیده بود. نسیم خنکی از رود نیل می‌وزید. آسمان ابری و تیره شد. گویا رعد و برقی در راه بود. فرعون در خواب دید که آتشی از سوی سرزمین فلسطین به مصر آمد. این آتش وارد قصر شد و همه جا را سوزاند و ویران کرد. صدای رعد و برق در همه جا پیچید. فرعون از خواب پرید. او خیلی ترسیده بود. وقتی صبح شد فرعون دستور داد تا همه کسانی که تعبیر خواب می کردند به قصر بیایند. فرعون خواب خود را برای آنها تعریف کرد. تعبیر خواب برای همه روشن بود، اما کسی جرأت نداشت آن را بگوید. همه به هم نگاه می کردند. سرانجام یکی از آنها نزدیک فرعون رفت. فرعون با تندی به او نگاه کرد و فریاد زد تعبیر خواب من چیست؟ قبله ی عالم، خواب شما از آینده‌ای پریشان خبر می دهد. آیا شما ناراحت نمی شوید آن را بگویم؟ زودتر بگو بدانم از خواب من چه می فهمی؟ به زودی در قوم بنی اسرائیل که در مصر زندگی می کنند، پسری به دنیا می آید که تاج و تخت شما را نابود می کند. سکوت همه جا را فرا گرفت. عرق سردی بر پیشانی فرعون نشست. او به فکر چاره بود. جلسه مهمی در روز چهارشنبه تشکیل شد. بزرگان مصر در این جلسه حضور پیدا کردند. همه در مورد این موضوع نظر دادند. سرانجام این بخشنامه در دو بند صادر شد. الف، همه نوزادان پسر که قبلاً به دنیا آمدند به قتل برسند. ب، شکمهای زنان حامله پاره شده و نوزاد آنها اگر پسر باشد کشته شود. ماموران حکومتی به خانه های بنی اسرائیل ریختند و با بیرحمی زیاد دستور فرعون را اجرا نمودند. چه خونهایی که بر روی زمین ریخته شد. باور کردن آن سخت است که در آن هنگام 70,000 نوزاد پسر کشته شدند. خداوند به بنی اسرائیل وعده داده بود که به زودی موسی علیه السلام ظهور می کند و آنها را از ظلم و ستم فرعون نجات می دهد. اما آنها از همه جا ناامید شدند. فکر می کردند که موسی علیه السلام هم کشته شده است. ولی وعده خدا هیچ وقت تخلف ندارد. خدا برای تولد موسی علیه السلام برنامه ویژه‌ای داشت. شاید شنیده باشی که نام مادر موسی علیه السلام یوکابد بود. یوکابد تا آن شبی که موسی علیه السلام را به دنیا آورد خودش هم از حامله بودنش خبر نداشت. تعجب نکن. آن خدایی که عیسی علیه السلام را بدون پدر آفرید می تواند کاری کند که یوکابد هم متوجه حامله بودن خودش نشود. خدا بر هر کاری تواناست. سرانجام موسی علیه السلام به دنیا آمد و فقط 3 نفر از تولد او با خبر شدند. پدر، مادر و خواهرش. امشب که شب نیمه شبانه است، تاریخ تکرار می شود. همانطور که تا شب تولد موسی علیه السلام هیچ اثری از حاملگی در یوکابد نبود، در نجس هم هیچ اثری نیست. حکومت عباسی می داند که فرزند امام عسکری علیه السلام همان مهدی علیه السلام است و قرار است او به همه حکومت‌های باطل پایان بدهد. او دستور داده است تا هر طور شده از تولد مهدی علیه السلام جلوگیری شود و به همین منظور زنان زیادی را به عنوان جاسوس استخدام کرده است. آیا می‌دانی وظیفه این زنان چیست؟ آنها باید هر روز به خانه امام عسکری بروند و همسر آن حضرت را زیر نظر داشته باشند. وظیفه آنها این است که اگر اثری از حامله بودن در نجس دیدند، سریع گزارش بدهند. البته خوب است بدانی که این جاسوسان زنان معمولی نیستند. آنها زنان قابله هستند. زنانی که فقط با نگاه کردن به چهره یک زن می توانند تشخیص بدهند که او حامله است یا نه. آنها می توانند حتی 7 ماه قبل از تولد یک نوزاد حامله بودن مادر او را بفهمند. خلیفه نقشه هایی در سر دارد و می خواهد اگر نرجس حامله شد هر چه زودتر او را همراه فرزندش به قتل برساند. او می خواهد نقش فرعون را بازی کند. مگر فرعون 70,000 نوزاد پسر را به قتل نرساند؟ این حکومت برای باقی ماندنش حاضر از هر کاری بکند. البته خلیفه فکر می کند تا 7 ماه دیگر هیچ فرزندی در خانه امام عسکری علیه السلام به دنیا نخواهد آمد. این گزارشی است که زنان قابله به او دادند.